دوستان شما صدای ما رو دارید؟ آقای ترکاشوند خادم و بنیامتی.
خب کسی دیگری هم هست؟ مخلصیم سلامت بشه. خب خب شروع کنیم. خب بسم الله الرحمن الرحیم. خب دوستانی که جلسه قبل ما یه جلسه مجازی داشتیم، کسی بود که تو جلسه قبل هم بوده باشه؟ تقریبا هیچ. از شما بودین جلسه پیش؟ آره. فنی، مشکلات فنی بوده.
حتی من مجازی بودم، آهان مجازی بودم.
شما فامیلتون آقای
ملک هستم.
آقای ملک. خب
اکانتی که اومده بودم اکانت خودم نبود.
شما جزی کسی بود که داشتی میخوندی، درسته؟
آره.
به اسم امیر بودی؟
بله.
آه
چرا؟ من هم اکانتم امیر بودم.
یکی اینجا
آره خب یه ذره این به خاطر بی‌نظمی که در جلسه وجود داره، چه جلسه قبل چه این جلسه، نمیدونم چجوری بخوایم اینا رو با هم به یه هماهنگی برسیم که مثلا نکاتی که توی جلسه میگیم الان جلسه بعد دوره یه نفر خود اضافه بشه، یک دو نفر احتمالاً، و مجبوریم بعضی چیزها رو تکرار کنیم. یعنی برای شما که جلسه پیش بودی این مباحثی که الان داریم میگیم تکراریه.
همون دوباره قرار داریم؟
حالا من
بعد
من خب دوتا مقاله هم به خدمت دوستان یعنی فرستاده بودیم، نمیدونم اونم خوندید یا نه. خوندید شما مقاله؟ مردم نگارانی ها. سلام بفهم. شما جلسه پیش بودین دیگه؟ جلسه مجازی که داشتیم بودین؟ مقاله رو خوندیم؟ خب نه بودیم. آه دوتاش هم خوندیم؟ خب نکته ای نظری بحثی در مورد همون خواستم اینا یه بچه ها در چجوری اصلا متن رو خوندن و اینا که با وارد بحث بشیم. نان شب مردم نگاران ایرانی خوندیم. پس شما هم که نخوندیم اشکال نداره. نه میخواستم اینه که ما صرفا نمیخواستیم که یعنی ما مقاله رو امتحان نمیخواستیم بگیریم و اینه، میخواستیم که دوستان آشنا بشن. بعد نکته سوال بعدی که میخوام بپرسم اینه که یعنی با آقای دکتر فرهادی و مباحث ایشون آشنا هستن دوستان؟ کسی هستش که اینجا تو این جمعی که هستیم علوم اجتماعی خونده باشه؟ دانشگاه علامه است. آها دانشگاه تهران. بعد چه گرایشی میخونید؟
خود جامعه
شناسی. خب جامعه شناسی میخونید. بعد با آثار آره. بعد دیگه با دکتر فرهادین آشنا هستید یا؟
خیلی ازشون متن نخوندم، ولی
کلیت اندیشه‌شون رو. یالا ممکنه یه چیز با توجه به شرایط بعضی چیزا برای شما یا برای بعضی دوستانی که توی مجازی هستن مباحث تکراری باشه. اون دوستی هم که گفتید که کلاس آقای مهدیار شرکت کردن تو جلسه نیستن؟
نه نیستن.
خب ما هفته پیش یعنی جلسه مجازی که داشتیم 12 صفحه از مقاله مردم نگاری دانشا و فناوری های سنتی نان شب مردم نگاران ایران بفهم.
بله سباه دانش.
بله.
این مال پژوهش های دوره پهلوی دوم بوده؟ چون این جلده
اون خود من اسکن کردم، اون مجله دانشجویی بوده که توی حالا دانشگاهی که اون موقع گفتن دانشسرای عالی مامازن که الان پاکدشت فعلی میشه که اسمم پایین بود، مال اونجا بوده. اون از اون نشریه دانشجویی من اسکن کردم بخاطر اینکه به قول معروف چی میگم مرجع اون متن مشخص بشه اون اسکن کرده بودم که آقای فرهادی هم یه دوره تو همون دانشسرا در واقع دانشجوی اون دانشسرا بوده. خب من گفتم هفته پیش ما تقریبا 12 جلسه از متن خوندیم و خیلی توضیحات مقدماتی درباره کار خودمون که می‌خوایم اینجا انجام بدیم و دکتر فرهادی صحبت کردیم. با توجه به اینکه دوستان نبودن مجبوریم که بعضی چیزها رو تکرار کنیم و نمی‌دونم الان مقاله رو دارید که اگه بخوایم بخونیم اگر همون مقاله نان شب مردم نگاران دستتون باشه که خواستید. آره من خودم چاپ شده شو اینجا دارم ولی یعنی می‌خوام به این بهونه ذره اون مباحث قبلی رو تکرار کنیم تا جلو بریم. دوباره رفرستید
که
ببینید الان یه مشکلی که الان ما داریم جلسه ای که برای در واقع این بحث در نظر گرفته شده ساعت آخر همه خسته و کوفته همه میخوام برم و این یه مشکلیه الان هم تقریبا زمان هم حدودا یک ساعت فکر شاید هم کمتر از یک ساعت زمان داریم که بخوایم بحث کنیم. الان مقاله اگه باز جلوتون رو در واقع دانلود کنید داشته باشید که انشاءالله برمیگردیم به مقاله و ولی یه بحث مقدماتی من میخوام مطرح کنم. ببینیم ما عنوان این جلسه رو گذاشتیم پژوهشگر خیشفرما. حالا نمیدونم برای شما چقدر این مفهوم گویا هست یا گویا نیست ولی به صورت مقدماتی اینو در برابر پژوهش‌هایی هستش که کارفرما دارن، پژوهشگرایی که برای کارفرمایی دارن کار میکنن و در واقع پروژه کسی دیگر رو انجام میدن. حالا ممکنه که اصل اون ایده ها اینا برای خودشون باشه، پیشنهاد دادن به اون حالا پژوهشگره مؤسسه نهادی و دارن از اونجا بودجه میگیرن، در واقع هدایت میشن، زمانبندی نمیدونم براشون تعیین میشه باید پروژه رو بدن. در مقابل پژوهشگر خیشفرما داریم که متعهد به یک نهاد پژوهشی یا یک مؤسسه پژوهشی نیست. تقریبا فقط تو دوران جدید هستش که ما معمولا پژوهش‌ها و پژوهشگاه‌ها و مراکز تحقیقاتی در واقع اومدن که بودجه رو تقسیم می‌کنن به پژوهش بین پژوهشگرها یا پیشنهادات پژوهشی میدن که پژوهش انجام بشه. در گذشته بیشتر پژوهش‌ها میتونیم بگیم خیشفرما بوده و اون کسی هم که در واقع پژوهش رو سفارش میداده یا تأمین مالی میکرده در محتوای پژوهش که چجوری انجام بشه چه نتایجی به دست بیاد برای اون خیلی تعیین تکلیف نمیکرد. خب در تاریخ ما از نمیدونم از ابوریحان بیرونی بگیریم تا فردوسی نمیدونم کسای دیگه که بودن همه شعرا، ادیبان، فلاسفه همه اینا کسایی بودن که صرفا برای اون دانش و علم و اون موضوع پژوهش داشتن کار میکردن نه برای چیز دیگری، یعنی مثلا پولی بگیرن. حالا ممکنه که برای آموزش و چیز دیگه یه جای پول داده بشه ولی غیر از اون پولی گرفته نمیشد. مثلا فردوسی حتی شاهنامه رو برد پیش شاه زمان خودش، اونجا خیلی تحفیل هم گرفته نشد. حالا ما در دوره جدید خیلی یعنی عجیبه که تو دوره جدید هم افرادی پیدا بشن که یا اصلا لازم باشه که با پژوهش‌های داشته باشیم که خیشفرما باشه، چون الان ما سالانه همه نهادها مراکز بودجه پژوهشی دارن، مراکز پژوهشی هست، هیئت علمی هست، فلان هست و تعداد اونها رو در نظر بگیریم، نهادها رو در نظر بگیریم، افرادی که تو داخل هستن، بودجه که میاد خیلی زیاده. پس چطوره که ما در همچین زمانه‌ای هم دنبال پژوهشگر خیشفرما هستیم، کسایی که برن برای به قول عشق و برای دل خودشون کار کنن؟ این از این جهت این در واقع موضوع برای ما یه ذره عجیب باید باشه. نمیدونم حالا برای شما چقدر عجیب هست. ما اومدیم دکتر مرتضی فرهادی رو به عنوان کسی که از نظر ما پژوهشگر خیشفرماست و یه پژوهشگری هستش که در چندین دهه داره فعالیت میکنه تو حوزه علوم اجتماعی، اون رو موضوع کار خودمون قرار دادیم که بیایم در مورد پژوهشگر خیشفرما صحبت کنیم. یعنی اینجا ما در مورد دو تا مسئله صحبت می‌کنیم، هم در مورد مرتضی فرهادی صحبت می‌کنیم، هم درباره پژوهشگر خیشفرما. اما در مورد مرتضی فرهادی از اون جنبه‌ای که پژوهشگر خیشفرما صحبت می‌کنیم یا تلاش می‌کنیم که رو اون متمرکز باشیم. این الان بس گویا هست دیگه خدمت شما. خب یه معرفی کوتاهی من، حالا من جلسه بعدی که ایشالله در خدمت دوستان هستیم که یه ذره منظم تر باشه، من مقاله سنت بر فراز سنت رو به آقای کرمی میدم که خدمت دوستانی که هستن و دوستانی که نیستن ارسال بشه و خونده بشه و ما خیلی جدیتر وارد بحث خودمون بشیم. تو این جلسه حالا سعی میکنیم که بحث مقدماتی فراهم بکنیم تو این مدت حالا کوتاهی که داریم که برای جلسه بعدیمون. خدمت شما شد که آقای دکتر مرتضی فرهادی متولد سال 1323 هستن که الان 403 تقریبا میشه 8، یعنی دقیقا میشه 80 ساله هستن. تقریبا 1323 به میلادی تقریبا میشه 1945 و پایان جنگ جهانی دوم و این وضعیت. خب میتونید حالا همه نکات من نمیخوام اینجا بگم، ولی ذهن خودتون رو ببرید تو اون دهه، دوره پس از جنگ که رضا شاه از ایران در واقع تبعید شده، شاه جوانی اومده و یک آشفتگی در کشور حاکمه. فکر کنم سومین سال یا دومین سال پادشاهی محمد رضا شاه میشه. توی دنیا هم اون دوره رو میتونیم بگیم که دوره جنگ سرد، چون بعد از جنگ جهانی ما یه دوره طولانی وارد دوره جنگ سرد میشیم. و پس از جنگ اتفاقات زیادی میفته، یعنی ما شاهد روندهای مختلفی هستیم که بعضیاش از پیش از جنگ هم وجود داشته، مثلا شهرنشینی، رشد جمعیت، نمیدونم حضور و مشارکت زنان در جامعه و آموزش زنان، نمیدونم مباحثی از این دست. توی تحولات فناوری ما شاهد انقلابهایی هستیم، مثلا از رادیو و حالا تو اون دوره رادیو بوده، تلویزیون شروع میشه تا به اینترنت، یعنی وارد عصر اینترنت میشیم. شاهد مثلا جنبش های، حالا من جلسه بعد این روایت رو یه ذره حالا مفصل تر خدمت شما میگم. توی بحث های در واقع سیاسی شاهد یه سری جنبش های استقلال طلبانه هستیم که میخوان از ذیل اون حکومت های استعماری بیان بیرون. چرا؟ چون تو اون دوره اون امپراتوری های استعماری هم از هم فرو میپاشن یا دیگه نفس آخرشون رو میکشن و وقتی که این کشورها به استقلال میرسن دنبال چی هن؟ میخوان خودشون برای خودشون برنامه ریزی کنن و به توسعه برسن دیگه، و شروع میشه برنامه ریزی توسعه شروع میشه تو اون زمان. و یکی از در واقع مکاتب اصلی که توی بحث توسعه تو اون دوره وجود داره، ظاهرا دوستان اینجا بحث توسعه هم دارن میخونن دیگه، آشنایی دارن، مسئله مکتب نوسازی یا مدرنیزاسیونه. صرفا تو ایران نبوده، یعنی کشورهایی که تازه استقلال پیدا کرده بودن و کشورهایی که عقب مونده بودن به نوعی دنبال این بودن که آقا از این فرصت استفاده کنن، اونا هم مدرن بشن، اونا هم پیشرفته بشن. اونا هم عقب موندن از چه چیزی عقب مونده بودن؟ یعنی از غرب و از اون کشورهای از آمریکا و نمیدونم انگلستان و انگلستان زمان خودشون عقب مونده بودن دیگه، چون اونا شده بودن الگو و نماد تمدن و پیشرفت و توسعه. و ماها که و تو این استعاره عقب مانده یه چیزی وجود داره و اونه که آقا ببین ما یه راهی رو داریم میریم، مقصد مشخصه، یه عده زودتر رسیدن یا نزدیکن، یه عده خیلی دورن و بر اساس و کشورها رو و ملت‌ها رو بر اساس اون که دسترسی به اون مقصد، نزدیکی یا دوری به اون مقصد، ما اومدیم طبقه بندی کردیم. این کشور خیلی دوری، کشورها در حال توسعه بودن. خب کشور ما یک کشور در واقع چه از دوره عباس میرزا و امیر کبیر دنبال این بود که ما در واقع تمدن غرب را حالا به معانی مختلفش، چه تو حوزه سختش چه تو حوزه نرمش، اخذ کنیم یا انتقال بدیم و مال خودمون بکنیم، یا به معنای کشور خودمون رو هم تو مسیر توسعه قرار بدیم. تلاش های زیادی شده بود تا مشروطه و بعد از مشروطه و دوره رضاشاه که در واقع توسعه از بالا هستش که مظاهر توسعه در ایران خودشو به وفور داره نشون میده. یکی از اون در واقع مظاهر جدید مثلا دانشگاه بوده. دانشگاه تهران در سال 1313 در واقع تأسیس میشه، هرچند که ما قبل از اون دانشسراها و مدارس زیادی داشتیم، مثلا مدرسه علوم سیاسی یا هم دانشسرایی که الان گفتن که بله مدارس مختلفی داشتیم، مجموع اونا همه در هم تجمیع میشن و دانشگاه تهران ساخته میشه. خب ببینید تو این دوره همزمان یه اتفاق دیگه ای هم میفته و اونم اینه که سیاست مدارا یا دولت ها یا قدرت دنبال اینه که تصمیمات خودشو، چون علم یه قداستی پیدا کرد، یکی از روندهایی که ما داریم روند علم دیگه، پیشرفت‌های علمی، یعنی یکی از ابعاد پیشرفت‌های علمی دو صنایع و فناوری جای مختلف داره. چه اینا میخوان که، یعنی دولت مردان میخوان که تصمیمات خودشون رو بر اساس علم بنا کنن، چون میدونن که، یعنی اینجوری فکر کنن که اونها بر اساس علم و دانش و اینا به این پیشرفت رسیدن، پس کشور دیگه هم باید این کارو بکنن. ما هم رفتیم مؤسساتی رو درست کردیم. یکی از مؤسساتی که ما تو حوزه اجتماعی، چون ما آقای دکتر فرهادی رو به عنوان مردم شناس و جامعه شناس در نظر گرفتیم، یکی از مراکز و نهادهای اصلی که ما توی ایران میسازیم تقریبا سال 1337، مؤسسه مطالعات و تحقیقات اجتماعی دانشگاه تهران که هنوزم مؤسسه ادامه داره و این با کمک در واقع اساتید خارجی و اساتید داخلی شروع به کار میکنه، فعالیت میکنه و پژوهش‌های مختلفی را در حوزه‌های مختلف در ایران انجام میده. اولا در واقع یک به این معنا که اینا می‌خواستن که تغییرات ادعای خودشون، احسان نراقی تو کتاب نگاهی به تغییرات اجتماعی در ایران که میگه ما می‌خواستیم که تغییرات اجتماعی که، چون ایران از آغاز این صده یا بگیم پس از مشروطه داره با یه تحولات اجتماعی، روندهای اجتماعی تو ایران داره اتفاق میفته، روند شهرنشینی، عام سواد، نمیدونم مشارکت زنان، حضور فعال زنان و موضوعات مختلف، در واقع انتقال فناوری و ماشین و چیزهای دیگه، ایران داره تغییر میکنه و اونا میگن که آقا ما میخوایم ببینیم که میخوایم تحولات خودمون رو معنادار کنیم، تغییراتی که تو ایران اتفاق افتاده توضیح بدیم که چه اتفاقی داره میفته. ولی خب چون جامعه شناسان، دوستانی که جامعه شناسی خوندن میدونن که جامعه شناسان کلاسیک ما، یعنی جامعه شناسان اول ما، اونا میخواستن که تغییراتی که تو جامعه خودش مثلا تو فرانسه یا تو آلمان یا تو نمیدونم انگلستان اتفاق افتاده، اونا میگفتن که ما داریم این کارو میکنیم، میخوام تفسیر کنیم که تغییراتی که داره تو جامعه اتفاق میفته چیه و به کدوم سمت داره میره. وقتی که ما اینو مطرح میکردیم تو پس ذهن اون انسان ایرانی، دانشمند ایرانی، پژوهشگر ایرانی این بود که آقا همون حرفی که گفتم، یعنی یه تجددی، مدرنیته، توسعه، همه اینا رو حالا ما با هم یکسان میگیریم اینجا، هرچند که اینا تفاوتایی دارن با هم دیگه، یک مقصدی وجود داره و همه ما و همه جوامع به اون سمت اون مقصد در حرکتن و تحولات ایران هم جز این معنایی نداشت، یعنی نمیتونست داشته باشه، میتونست داشته باشه، چون ایران هم داشت شهرنشینی افزایش پیدا می‌کرد، جمعیت نمیدونم، آموزش، همه اینا در خدمت اون مقصد بود دیگه، حالا بگیم تجدد، غربی شدن یا هر چیزی. یه افراط و تفریط های تو این زمینه وجود داشت، اینکه ما به اون سمت باید بریم. من جلسه قبلم یک متنی رو از تقی‌زاده، سید حسن تقی‌زاده خوندم برای دوستان، خدمت شما عرض شود که تقی‌زاده بگیم بگا 5 نفر 10 نفر روشنفکر تراز اول به اون معنایی که تو ذهن ما هست بخوایم معرفی کنیم، واقعا تقی‌زاده یکی از اوناست. حالا میرزا مرقم خان و نمیدونم آخوندزاده و کسای دیگه هم هست، میرزا آقا خان کرمانی که خیلی ها رو میتونیم بسن، احتمالا الان دقیق نمیدونم، من میخوام بدم یکی از این دوستان این متن رو بخونه، ببین به این معنا که چرا ببین ما برای اینکه بدونیم که آقای فرهادی یا امثال فرهادی چه تو ذهن و اینکه اونا ببین یه سنتی در دانش اجتماعی در ایران وجود داشته، یه دانش، یه سنت قدیمی ما داریم از فارابی و نمیدونم ابن سینا، یه سنت که تقریبا میشه گفت مدرنه و اون از دوره میانه دوره مثلا قاجار و اینا شروع شده که اون بحث غربگراییه دیگه. تو اینجا من میخوام که یکی از این دوستان این متن رو تا جایی که میشه حداقل تا دو صفحه شو شما میتونید بخونید، یکم فقط بله بله چیزهای مختلفی داره آره، ولی یکی آقا این توی این متن تغیزاده داره میگه که آقا ما تغیزاده اون جمله معروفی داره که گفتن که ایرانی باید از نوک سر تا ناخن پا غربی بشه. حالا من فقط یه مقدمه کوچولو یه خطی بگم، این متنی که دارم به شما دادم متنیه که بعدها نوشته و میگه که من اون حرفی که قبلا تو مجله سخن فکر کنم گفتم اونو من کاوه کاوه هم یکی از این مجلات روشنفکری اون زمان بوده که تو فکر کنم آلمان داشت منتشر میشه، میگه ببین من اصلا ترسی ندارم، اون حرفی که زدم پاش هستم، حالا میخوام یه نکته، حالا یه ذره داره تعدیل میکنه حرفشو، اینو بخونید بزمت یکم بلند بخونید که دوستان اگر بشنوند.
این متن در پاورقی صفحات 10 و 11 مقدمه این کتاب آمده است. آه. برای آن که در این زمینه هیچ نوع سوء تفاهم
فقط ببین این اون پاراگراف تیترشو من نوشته بودم، بقیه‌شو متن تغیزاده است.
برای آن که در این زمینه هیچ نوع سوء تفاهم یا سوء تفسیر را مجالی نباشد، باید صریح بگوییم که اساساً عقیده نگارنده در گذوم عقص تمدن همان است که چند سال قبل به عبارت بسیار عوام فهم و صریح و حتی زننده در مجله کاوه بیان کرده و باز از تکرار آن احتراز ندارم که ایرانی باید از هر حیث، چه صورتن و چه سیرتن و چه مادتن و چه معنین، تمدن مغربی امروز را عکس و اقتباس کند و وسوسه و دغدغه و قید و شرطی در این کار نداشته باشد. لکن با وجود این فقره به هیچ وجه مانع آن نیست که یک قسمت از عادات بی ضرر یا حتی کم ضرر خود را اگر از عادات ملی به معنی حقیقی آن است حفظ کنیم و به هیچ وجه آن دستور مخالف و منافی این نصیحت نیست که در عکس تمدن باید به اصول و روح بیشتر بپردازیم تا به ظواهر و حتی در بعضی موارد ظواهر کم اهمیت را با وجود عدم انکار حسن آن فدای روح تمدن و اصول و جوهر کار بکنیم، بلکه فرو گذاشتن اصول و پرداختن به فرو در صورت مانعت و جمع بودن، یعنی مثلا صرف وقت و کار یا پول محدود موجود را به فروع عارضی و جزئی یا مستحبات و مستحسنات و به این جهت باقی نداشتن پول و وقت برای اصول گناه است و به یک عنوان کلی و جامع میتوان این طور بیان کرد: رسوم و عادات و آداب و قوانین و علوم و صنایع و افکار و معتقدات و اوضاع زندگی ما را کلن بر سه قسمت میتوان تقسیم
کرد. خب اینم اینجا نگه دارید. حالا ببینید اینجا خیلی روشن، من میخوام که من نمیخوام فقط اینجا در مورد تغییر آره شما خیلی خوب خوندین. ببین من میخوام بگم که ببین این تفکر که این ایده‌ای که تغیزاده داره، حالا به صورت تعدیل شده باز میگه که یه سری چیزها رو نگه داریم داره مطرح میکنه، این یه سنت بوده، یعنی 50 سال 100 سال در ایران هر کس میخواسته کار کنه، فکر کنه، ایده بده، برنامه ریزی کنه، هر نکته‌ای که داشت، کار علمی که داشت، به بسم اللهش این فکر بود، این ایده بود که آقا ما باید به غربی به سمت غربی شدن بریم. ببین غربی شدن به این معنا نیستش که صرفا بگیم که آقا اینا، ببین اینجوری بهتون بگم، دو بُعد داره، یه شیفتگی به غرب، خب ممکنه که ما مثلا یه شیفتگی به ماشین و نمیدونم به فناوری و فلان اینا داشته باشیم، اصلا فعلا ما در مورد اون به قول معروف قضاوت نمی‌کنیم، ولی بُعد دومی داره که خیلی به قول معروف رگ غیرت آدمو باید درد میاره، اونم اینه که تحقیر جامعه ایرانی اون بُعد دومش. اشکال نداره شیفتگی به غرب، آره پیشرفت کردن نمیدونم فلان بهما اینا، ولی پس ذهن همه روشنفکرای ایرانی بوده که این جامعه اصلا به درد نمیخوره، سنتاش هم به درد نمیخوره، اصلا چیز به درد بخوره نداره، اون چیزی که اونا دارن بهتره و و انگار که مثلا ما بگیم که آقا این صندلی‌ها اینجا به درد نمیخوره، ببین به صورت شی با اینا برخورد کنیم، با یه جامعه، با یه تمدنی که هزاران سال سابقه داره، مثل یک ابزار داریم رفتار میکنیم. میگیم که آقا این صندلی‌ها رو، این موکت و این دیوار رو، اینا رو اصلا دوست نداریم. اون همسایه ما که مثلا خونه داره که مثلا مبلش اینجوریه یا صندلیش اینجوریه دیوارش اینجوریه، اونو باید بیاریم اینجا حاکم کنیم، بدون توجه به اینکه آقا این اصلا این مردمی که اینجا اصلا به این نیاز دارن نیاز ندارن، چه فکری چه دیدگاهی در مورد این مسئله دارن. حالا ایشون داره فرهنگ ایرانی و اون داشته های ما رو به سه دسته تقسیم میکنه و میگه کدوم باید باشه و کدوم نباید باشه. بی‌زحمت بخونید.
بابل عنوان کلی و جامعه میتوان اینطور بیان کرد: رسوم و عادات و آداب و قوانین و علوم و صنایع و افکار و معتقدات و اوضاع زندگی ما را کلاً بر سه قسمت میتوان تقسیم کرد. اولاً قسمت کوچک از آنها که ملی و به کلی بی‌ضرر است و مزاحمتی به هیچ وجه با تمدن جدید ندارد، مثلا مانند عید نوروز و چهارشنبه سوری که ملی است و زیرزمینی نشیمنی درست کردن یا روی بام خوابیدن که مکتوب
کیونم زمستون و تابستون، یعنی مثلا ما وقتی که فصل زمستون بود میرفتیم پایین، طبقه پایین مثلا زندگی کنیم، تابستون که هوا گرمه بریم بالا که مثلا خنک باشه. اینو میگه آقا اینا اشکال نداره، چهارشنبه سوری و اینا فعلا بمونه، هرچند که اون چیزی که غربیا دارن، مثلا غربیا چیز دارن، مثلا احتمالاً کریسمس دارن دیگه، مثلا کریسمس مثلا بهتره، ولی حالا ما ضرری نداره اینا نگه داریم.
مزاحم تمدن جدید آره. نیست به قول خدا. اولا لازم نیست دست به ترکیب آنها زده شود و شاید در مقام دقت عده این قبیل آداب و عادات ایرانی زیادتر هم پیدا بشود. ثانیاً قسمی از امور اساسی و کلی و اصلی است که مال مغربیان از آنها بسیار خوب و مال ما بسیار بد است و قطعا باید تبدیل شود که از واجبات تمدن است. آره.
حالا فقط ببینیم مواردی که گفته چیه. ببین خیلی شامل، خیلی طیف زیادی از
مانند رسوم زناشویی، قوانین راجع به زن، عادات راجع به فرح و سرور یا حزن و شیون، علوم طب.
یعنی ببین ما جشن گرفتنمون رو باید بریم به سرور، عادت‌های جشن، یعنی فرهنگ‌های جشن و سوگواریمون رو مال غربی‌ها بهتره و مال ما بسیار بده، باید بریم تغییر بدیم. حالا چی تو ذهن ایشون بوده که مال ایشو سرفصل گفته، نرفته وارد جزئیات نشده، ولی همین سرفصل‌ها مشخص می‌کنه. ببینید من نمی‌خوام که در مورد تغذیه داده صحبت کنیم و من خواهم کرد این چیزی که تغییر زده قشنگ داره میگه مصداق یک جریان فکریه، مصداق یه سنت فکری تو ایران هنوز هم هست. بفهم
علوم طب و مهندسی و غیره، صنعت ماشینی یا دستی، افکار آزاد و مطابق عقل یا خرافات، رویه راجع به صحت عمومی و مخصوصا تقویت بنیه اقتصادی مردم و اصول عدالت و هاکذا. در این قسمت هم شکی نیست که باید بلا تأمل و تردید اقدام اساسی کرد و هرچه تمام شود یا به اصطلاح جدید به هر قیمتی باشد و با هر قربانی که داده شود باید آن سنت جدید
این خیلی
را ملت ما خود قبول و جاری کند.
ببینید جامعه شناسان ایرانی تو سال 1398، حالا ما اینو با اسناد و اینا نمیتونیم ثابت کنیم، ولی در کسایی که تو جلسه بودن اومدن نقل کردن دیگه، وقتی که می‌خواستن بنزین رو گرون کنن گفتن که آقا مهم نیست که چقدر قربانی میدیم، این تر باید اجرا بشه.
همین جمله رو شمیر افسنجانی هم میگه دیگه، میگه عیبی ندارد که زیر شرط‌های توسعه عده‌ای بشوند. این یه تو صحبت
آره. و یه نکته قبلش دیدی مثلا حتی ایشون به صنایع دستی هم رحم نکرده، گفته که آقا صنایع دستیه،
صنعت ماشینی
دستی. آره دستی رو آورده تو این، یعنی مثلا میگه ما الان مثلا فرش رو صنایع دستی حساب کنیم دیگه. حالا کانادا مثلا، آمریکا و انگلستان اینا مثلا اون موقع فرش داشتن، موقع فرش ایران که مثلا دیگه ببین این سنت حالا مثلا ما اون چیزی که آقای مثلا ببین ما این چیز مثالی که میزنیم مثلا میگه آقا تو حوزه مثلا آقا افزایش قیمت، الان مثلا ما میگیم اینا رو میگیم نئولیبرال ها، مثلا ما فعلا اصلا وارد دوره جدید نمیخوام بشم، ولی من فقط گفتم که رگه های این تفکر، این سنت که تا ابد که تغیزاده نمیمونه، نسل بعدی تغیزاده که میاد یه ذره شست و رفتوتر و خوشگلتر حرف میزنه. اینجوری ممکنه حرف نزنم، من نمیدونم، شاید هم بزنم. بعد بفرمایید، زمانمون خیلی کمه.
قسمت سوم اموری است که درجه ثانوی دارد و از اصلاحات فرعی و نسبتاً کم اهمیت است و اگرچه بلا شک در این امور نیز طریقه و روش مهدویان بر مال ما ترجیح دارد و حتی مال ما متضمن معایب و مضاری است، لکن از یک طرف این مضرات خیلی کلی و اساسی نبوده و از طرف دیگر تبدیل آنها محتاج به قربانی کلی و فدای مقداری دارایی است که غیر متناسب با فواید منظوره تواند شد. مثلا صدمات و زحمات تبدیل لازمه آن اصلاح برای عامه روی هم رفته بیشتر از ارزش اصلاح باشد، یا رنجش و غروب و پایمال کردن تعلقات روحی و اعتیادی مردم خارج از تناسب با فواید حاصل از آن مستحبات تمدن باشد.
اینجا انسان دوستی شد میبینید دیگه، میگه دیگه چیزای فرعی رو دیگه نریم، اون چیزای اصلی رو بریم. آره، رنجش هزینه نکنیم تو چیزای فرعی. حالا مثالاش هم
یا آن اصلاح و تبدیل محو یک عادت از عادات ملی را متضمن باشد که وجود آن یکی از رنگ‌های اصلی ملیت ایران و مشخصات و ممیزات آن شمرده شود. در این موارد که از کلی امور بشری نصف بیشتر را شامل است، تأمل و تعقل لازم و سنجیدن اطراف کار و از همه بیشتر حساب شرط است که ارزش تخریب شده‌ها و صدمات وارده از آن بابت بر تعمیرات جدیده فائق نباید، و یا اقلن عجله مخصوصی در اون کار لازم نباشد، یا وقت و قوا و پول محدود خودمان را که میتوانیم به امور اساسی تر صرف کنیم برداشته به امور مستحب صرف ننماییم و در هر حال تخریب و تعمیر منظور با قربانی های آن متناسب باشد. مثلا قشنگی خیابان برای آبرین با ذوق و سلیقه بسا میشود که به خرابی خانه های صد فقیر با امارات صد هزار تومانی متمبلین که خود ثروت ساکن است نمی‌ارزد، یا تبدیل اسامی ماهای خودمان به ژانویه و فوریه با وجود همرنگی بین‌المللی با مغربیان که جهت مرجح آن توان فرض کرد، با خط بطلان کشیدن بر یک سنت ملی دیرینه نیاکان تعادل نمی‌کند، و بسا هم می‌شود که دخل در فواید جدیده بیشتر از ضرر از ضیاع فواید موجوده است، و پس از حساب دقیق و صحیح و بافی و بالاطراف و تأمل کافی می‌توان اصلاح فرعی منظور را قبول.
دست شما در نکنیم، حالا تا همینجا چون وقت نیست. خیلی ممنون. بعد میبینید که در واقع اون چیزای فرعی رو هم که مثال میزنه، مثل تبدیل اسامی ماهای سال به فوریه، یعنی میگه که اینا هم خوبه عوض بشه ها، الان وقتش نیست، حالا هزینه کردن برای اینا اون چیزای اصلی رو، وقت اون رو بذاره رو اون چیزای اصلی. خب اینا هم حالا بعدم به قول معروف فرصت هست. این که این متن آبان ماه 1307 نوشته شده، تقریبا فکر کنم 1347 میشه 40 سال دیگه. آقای مرتضی فرهادی دقیقا 40 سال بعد از این حرف اومدن مقاله نوشتن، مقاله که من به شما دادم عنوان اول مقاله ایشون هم هست، کبوترخان یا کبوتر، در مورد کبوترخانه های کمره است، و اومده یک کبوترخانه هم به لحاظ فیزیکی و فنی و معماری و فرهنگی و تو بحث کشاورزی و اینا اومده مطرح کرد. اینکه یک هم فناوری هم دانشه، اون مقاله‌ای که ما به شما داده بودیم مردم نگاری دانش ها و فناوری های سنتی. مثلا اگر ما غنات را به عنوان اصلی ترین فناوری و دانش سنتی خودمون در نظر بگیریم، چه سنتی و بومی و اینا همش یکی داریم میگیریم، کبوترخانه رو گفتن که دومین در واقع موضوع مهم توی فناوری های سنتی ایران. سوال اینه که
بیرونی در مورد این قناه توی کتاب چیزش میگه یه کتاب داره که تقریبا مردم نگاری منطقه خراسانانه، دقیقاً میگه که مثلا من شنیدم که قنات گناباد را فلان مقدار طول است ولیکن به چشم خود ندیدم والله اعلم، که ادوارد براون مثلا میاد این رو مصداق میاره که او مثلا به سوژگی دست پیدا کرده بوده در دوره خودش، این موقع من خودم ندیدم فقط شنیدم از یاد کنم.
ما هزاران قنات داشتیم تو ایران که بعضیش خوش شده، یعنی خیلیش خوش شده و ممکنه تعدادی هم هنوز هست و هنوز هم این مبارزه به قول معروف ادامه داره. ببین چرا، ببین من اینو هی دارم تکرار می‌کنم، ببین ما تو دل اون سنت فکر کردن، تو سنت روشن فکری ایرانی، منور فکری ایرانی حرف دیگری زدن. همین الان شما که تو تجربه دانشگاه دارید حرف دیگری بزنید، انگ غیر علمی و غیر چیز اینا، این حس میشه شما باید هزینه بده دیگه. شما دارید با یه چیزی مبارزه میکنید که تمام بزرگان 30 سال، 40 سال، 50 سال، 60 سال گفتن که آقا وجود نداره. پس این اصلا رفتن سراغ این فناوری های سنتی، دانش سنتی، اسم بردن از اینا خودش یه جنایته از درون سنت. و شما اگه بخوای تو اون سنت باقی بمونی، شما میخوای کرسی دانشگاه داشته باشی، اینو باید همون حرفا رو بزنی دیگه، حرف استادتو باید بزنی پیش ببری. اگه بخوای حرف ناساز و ناسازگار بزنی، خب آره حرف حالا نو هم ممکنه نباشه. ببین فرهادی و امثال فرهادی کجا ایده هاشون، ببین هم اینجاها شکل میگیره که میگه آقا من تو روستا، مثلا خانم لمپتون مالک و زاره در ایران گفته که آقا مثلا کشاورزای ایرانی، ببین تقی‌زاده که اصلا تمام علوم و اینا رو که رد کرد، اون خانم لمپتون اینا حتی تو اون روحیه و اینا رو زیر سوال بردن، گفته آقا اصلا روحیه همکاری در دهقان ایرانی وجود نداره. خب من این چیزی که من دارم میگم اینه که آقا دائم داره سر ایرانی و فرهنگ ایرانی و نمیدونم زده میشه و تحقیر میشه. وقتی که تو همچین فضایی یه نفر بلند میشه و میگه که نه قنات و نمیدونم کبوترخانه و کشاورزی و نمیدونم فلان و اینا رو میاره بالا با شجاعت، این کار ارزشمنده، فارغ از این که این آدم چقدر تونسته باشه این کارشو پیش برده باشه. ما در این بین که مثلا در مورد تقی‌زاده داره زندگی میکنه تا فرهادی، پژوهش‌های انسان‌شناسی و مردم‌شناسی در ایران داشتیم، اما اونا هم از صادق هدایت تا جمالزاده تا دیگران نگاهشون به فرهنگ ایرانی، اونایی که بودن فرهنگ ایرانی توجه کردن، نگاهشون به معنای این نبوده که آقا این یه چیز به درد بخوره تو فرهنگ ایرانی وجود داره بریم اونا رو بررسی کنیم.
جمالزاده البته
نه دیگه، آقا اون
جمالزاده مثلا به شدت از مظاهر تمدنی ایرانی ما دفاع میکنه، مثلا در فارسی شکره است، مجموع داستانهاش، نقدایی که داره. من جمالزاده یه
بله.
نویسنده
رو بله. ببین اتفاقا جمالزاده به معنای اینه که یه جورایی خلقیات ایرانیان رو، ادبیات خلقیات ایرانیان رو اونجا تو کتابش هم تقسیم میکنه، خلقیات که مثبت منفی نمونه فلان اینا. ولی ببین بنای اون حالا قبلش مثلا اون عقاید و نسا وجود داشته که اینا وقتی که فرهنگ ایران رو جمع میکردن منظورشون تمسخر و تحقیر و نکوهش اون عادات بوده، یعنی بابا اینجوری نباشید. جمالزاده ممکنه که نمونه خالص این تفکر نباشه، ولی این تفکر تو جمالزاده هست.
مثلا جمالزاده نقد غرب زدگی هم تو امان داره، مثلا تو همون داستان
جمالزاده یه ذره متفاوته. تو همون کتاب اولین داستان در واقع دوره جدید ایران چی بود اسمش، که یکی بود یکی نبود تو یکی بود یکی نبود، مثلا اون که مقاله یا بگیم داستان رجل سیاسیش نقد سیاست در ایرانه، حتما اون رو بخونید.
فارسی شکل نسبتاً نقد غرب آره.
اما ادبیات
توی زندان، توی بازداشت‌های آره. جوان دانشجو هست که فرانسوی حرف میزنه، یه ملا که من. عربی حرف میزنه، من هیچ کدوم اینا رو نمیفهمیدم.
ببین در اگر دقت کنید در لابلای اون ادبیات بخشی از فرهنگ ایرانی داره نکوهش میشه. حالا مثلا ممکن یه نفر الان این سوال از ما بپرسه که بگی آقا مگر نقد مردم، نقد جامعه و اینا مگه مثلا حرامه؟ نه، ولی نقد کلیت جامعه، نفی کلیت جامعه فرهنگ و اینکه این هدف این نقد چیه، به کدوم سمت داره ما رو فرا میخونه مهمه. اونجاستش که مثلا وقتی که تغییزاده به نقد این نقد فرهنگ ایرانیه دیگه، فرهنگ که نیست اصلا، کلا تمدن و فرهنگ. آره، من جلسه پیش یه نقشه رو نشون دادم، گفتم هلال حاصل خیز که از فلسطین و تا سوریه و ترکیه و تا ایران یک هلالی، شکل هلاله که کشاورزی اصلا بعضی از نظریات مختلفی در مورد این که وجود داره که آقا تمدن، شکلگیری تمدن در کدوم نقطه جغرافیایی بوده. هرچند بعضی هم اینو رد کردن، گفتن که آقا ما نمیتونیم تو یک نقطه را متمرکز بشیم بگیم اتفاقا مثلا تو مصر بوده یا تو بین النهرین بوده، ایران بوده، چین بوده اینا، یا تو آفریقا بوده، بلکه جاهای مختلفی تمدن شکل گرفته و اینا. ولی تو اون نظریه‌ها یکی از جاهایی که شکلگیری تمدن در اونجا اتفاق افتاده، کشاورزی تو صورت گرفته، اهلی کردن حیوانات، نمیدونم باغداری توش، تو همین هلال حاصل خیزه که ایران هم جزشه و ایران تو این همه اینها مقدم بوده. بس تو این همه سال ایرانی ها کشاورزی کردن، غذای خودشون رو تأمین کردن. چون من جلسه پیشم گفتم این موضوعی که تو اینجا یکی از اون دانشها دانش غذاست، تولید غذا. آقا ما این وقتی در مورد این صحبت میکنیم در مورد 200 سال، 300 سال، 500 سال پیش صحبت نمیکنیم. الان ما موزل و مسئله تولید غذا داریم یا نه؟ الان مشکل امنیت غذایی داریم یا نه؟ حالا کیفیت و کمیت، حالا کیفیت این غذایی هم که هست از میوه گرفته تا خوراک، مشکلاتی که توش هست. دوباره تکرار میکنم که توی همچی فضای آدمایی میان با شجاعت یه حرف دیگری میزنن. 40 سال بعد از حرف تغییزاده، آقای فرهادی اومده در مورد کبوترخانه کار کرده و اون پروژه رو ادامه داده. این پس زمینه رو میذاریم برای بعد، چون جلسه بعد هم که ما میخواییم ببینیم یه ذره وارد مباحث نظری تر میخواییم بشیم. الان بزنیم چقدر وقت داریم ما تقریبا؟ آره خیلی. امروز اصلا چون دوستان به من گفتن که 3:15 در واقع جلسه شروع میشه. آره، متنی که آماده کرده بودم و اینا، من اون مباحثی که بخوام در مورد مکتب نوسازی به عنوان ببین توی این در واقع دعواها و تنش‌ها و تضادها نظریه‌ای هم شکل میگیره که یکی از اون نظریه‌ها که نظریه حالا هم ایرانیه و هم غربی، نظریه مکتب نوسازیه که هم تو ایران حالا طبق نظر دکتر فرهادی ایرانی‌ها انگار تو این روشنفکران ایرانی مقدم بودن تو این داست. اون شعار میرزا ملکم خان که میگفت ایران بدون ایرانی، یعنی ما باید ایران رو بسازیم بدون ایرانی، چون ایرانی اصلا نمیتونن. به معنای ما هم بگم ببینید این سنت های فکری یه جوریه که مثلا شما وقتی که ارسطو رو میخونیم میگه که چند هزار سال بوده مثلا گذشته ازش، ولی منطق استدلال و فکر و فلان و اینها رو ارسطو، پس ارسطو تو زندگی امروز ما حاضره دیگه. اون روشنفکر 100 سال 150 سال پیش ما که قطعا در زندگی امروز ما حاضره، چون اون فکرها تبدیل شدن به حزب سیاسی، جناح سیاسی، وارد دولت ها شدن. 57 سال فکر میکنم که حکومت پهلوی اگر ادامه داشته باشه، 53 سال 54 سال. آره، اون 53-54 سال این تفکر توش نفوذ داشته و کار رو داشته پیش میبرده، تا جایی که شما برای برنامه‌ریزی توسعه استادش هم اون محققش هم از خارج کشور میآورد، چون اصلا ما محقق مثلا نداشتیم. تو این حین آدم نهادهایی هم که ساخته میشه، نهادهای مدرن مثل سازمان برنامه، اونا هم سعی میکنن که میبینن که آقا اولا که اون کسایی که میان تو اون نهادهای مدرن دارن کار میکنن، تاثیرکردهای خیلیشون تاثیرکردهای خارجی بوده یا آدمای اثرگذارشون تاثیرکردهای خارجی بودن. یعنی ایرانیای بودن که خارج از کشور درس خوندن اینجوری بگه. علاوه بر این کافی نبود، می‌رفتن مشاور هم می آوردن. مؤسسه تحقیقات اجتماعی خیلی از این اساتیدش خارجی بودن. چرا؟ چون میگفت اصلا ما سنت پژوهشی تو ایران نداریم که. بله درسته که الان ما میگیم آقا جلال آل احمد نمیدونم اورازان و کتابای دیگه شو نوشته، مردم تک نگاری ها داشتیم مثلا، نمیخوام بگم چیز، ولی اونا توی نهاد علم، نهاد پژوهشی مورد قبول و مورد پذیرش نبودن. بنا رو مثلا اگه ما خواستیم در مورد شهر کار کنیم، در مورد زندگی، چون ما سه تا در واقع نظام اجتماعی داشتیم، نظام شهری، روستایی و عشایری تو اون دوره دیگه، و بر اساس این مؤسسات پژوهشی مثل مؤسسه تحقیقاتش می‌رفتن تو اونجا کار می‌کردن، همیشه یه مشاور یا یه استاد راهنمای خارجی تو اون گروهاشون بود. من می‌خواستم که متنمون رو یعنی وارد مقاله بشیم، ولی اینقدر زمان ناجوره وارد مقاله نمی‌دونم چجوری. می‌خواید ادامه بدیم این مقاله رو؟ از آنه؟ نه ببین، من این مقدمه رو می‌خواستم بگم که وارد خوندن مقاله بشیم، چون ببینید شما این عنوان مقاله رو که می‌بینید مردم نگاری دانش و فناوری‌های سنتی، خب یه فراخوانیه به مردم شناسان ایرانی، به جامعه شناسان ایرانی که بگی آقا شما اون نان شب، اون بحث ضرورت و فوریت رو داره میرسونه دیگه. من جلسه پیش گفتم این که آقا هر کاری تو دستت بذارید زمین به این کار برسید که دانش‌ها و فناوری‌های سنتی و بومی ایران رو ثبت و ضبط کنید. خود این ثبت و ضبط کمک کنه که آقا، چون اگه اون ثبت نشده باشه، ضبط نشده باشه، که کسی اصلا باور نمی‌کنه. شما باید عظمت قنات رو بیا نشون بدی، کبوترخانه بیا نشون بدی، فرش ایرانی رو بیا نشون بدی که تا قبول کنه یکی مثل تقی‌زاده. آره نشون بدی دیگه. ببین مثلا یکی مثل تقی‌زاده یکی از اون ایران شناسان قدر کشور ماست. وقتی تقی‌زاده اینقدر جامعه ایران رو تحقیر میکنه، اون آدم عوام بی سواد فلانه که اصلا دیگه تکلیفش مشخصه، یا کسایی که تو دانشگاه دنبال رو اینا بودن که تکلیفش مشخصه. اون مقاله که ما هفته پیش خوندیم از همون پیشانی نوشتاش تا پانویساش، همون صفحه اولش جبهه‌گیری کامل علیه علم غربی بود، از واندان و شیوان ارجاع داده بودن و چیزهای مختلف، تا این پیشنهاد که فراخانی که داره میده، چون کسای دیگه ای هم بودن. ببین من گفتم کار در مورد فرهنگ توده عامیانه ایران شده بود، خب اما با اون دیدگاهی که اینا مثلا ضرب المثل رو میرفتن جمع میکردن، ما جلسه پیش گفتیم مثلا هزاران ضرب المثل، ده ها هزار ضرب المثل ایرانی رو جمع میکرد بدون اینکه طبقه بندی بشه و بگیم که آقا ارزش این ضرب المثل چیه. ببین هیچ چیزی بی ارزش نیست، همونم ممکنه که بعدها توسط افراد دیگری بیان مورد بررسی و بحث و اینا قرار بگیره، ولی اون کارهای اساسی که بابا فناوری و دانش تو داره از بین میره، تو باید بری اون چیزایی که ضروریه. اینو هم مورگان تو این کتاب جامعه باستانش در مورد اقوام سرخپوست، مورگان یه جامعه شناس آمریکاییه و اون تو جامعه سرخپوستی فهمید که بابا این اون دانش‌هایی که سرخپوستا دارن یا فرهنگ سرخپوستی داره از بین میره با این تغییراتی که اتفاق افتاده، و ما اون جامعه شناسی استراری رو، مردم شناسی استراری و فوری رو اونجا مطرح کرد که ما باید بریم به فوریت اینا رو ثبت و ضبط کنیم. ثبت و ضبط حالا تو حوزه ایران آقای دکتر فرهادی بوده و تونسته به تنهایی تو این زمینه هم به تولید ادبیات در واقع برسه و هم شاگردانی رو تو دانشگاه حداقل تا جایی که میتونسته تربیت کنه، هم تونسته نهادهایی را به معنای مثلا فصلنامه‌های تخصصی، مجله‌های تخصصی، نمیدونم اینا را بندازه، و در نهایت اون چیزی که امروز ما و به اون بهونه داریم این جلسات رو تشکیل میدیم اونه که ادعای ما اینه که آقای فرهادی تونسته یک جای پایی رو در حوزه علوم اجتماعی ایرانی ایجاد کنه. حالا ما نمیگیم سنت و نمیدونم گفتمان و فلان و اینا، چون معارض این حرف زیاد داره، ولی یه جای پای محکمی رو تونسته در علوم اجتماعی ایرانی ایجاد کنه. اهمیتش برای ما، چون ممکنه که غیر از دوستانی که پژوهشگری خوندن این جامعه شناسی میخونن، دیگران ممکنه که اصلا برنامه‌ای برای مردم شناس شدن و نمیدونم جامعه شناس شدن و نمیدونم این موضوعات نداشته باشن. پس این چه ربطی به اونا داره؟ ما از اون جنبه‌ای داریم اینو در واقع مطرح میکنیم که نشون بدیم که آقا یک الگو رو نشون بدیم که جامعه حالا پس انقلابی، پس از انقلاب، چون ما قبل از انقلاب هم مثلا میتونستیم قبل از انقلاب مثلا جلال آل احمد رو بیاریم بررسی کنیم. اگه یادتون باشه، شما فکر کنید شاید اون موقع بودید یا نبودید، توی همایشی که 8 دهه علوم اجتماعی در ایران در دانشگاه تهران برگزار شد، آره نبودید احتمالا، آقای عباسری گفتن که ما باید برگردیم به جلال آل احمد و شریعتی و اینا. ما می‌خواستیم میتونستیم بریم از اونجا شروع کنیم، ولی ما یه آدم موجود زنده امروزی که داره تو دانشگاه در واقع فعالیت میکنه، هرچند ایشون الان آقای دکتر فردی بازنشسته شدن، میخواییم این الگو رو به شما و به دوستان و به جامعه علمی ایران معرفی کنیم و بگیم که اگر شماها میخواهید در مورد جامعه ایرانی به روایت برسید، روایتی از جامعه ایرانی رو بخواید بنویسید یا ارائه بدید یا مطرح کنید، الزامات این چیه؟ حتما شما ممکنه که یک گام جلوتر از فرهادی و امثال فرهادی برید، یک گام جلوتر از اورازان مثلا جلال آل احمد برید، کما که الان هم خیلی از این تکنگاری ها که انجام شده بعدها عبور کردن از جلال، کارهای اونا خیلی کارهایه، ولی چون کارهای آغازین بوده از اون جهت اهمیت داره، چون یه سنتی رو ایجاد کردن. ما میخواییم تو این جلسات انشالله فرهادی رو از این جنبه معرفی کنیم که نوع فعالیت فرهادی، ماهیت پژوهش فرهادی و اون مختصاتش چه کمکی میتونه، چه ایده هایی میتونه به دیگران بده. نمیدونم چقدر این بحثایی که امروز کردیم برای شما در واقع قابل علاقه من بودید به این بحث، که این بحث دوستان صدای مونه سلامت بشید، سلامت بشید. سلامت بشید آقای نعمت، سلامت بشید، سلامت بشید، بفهم
بله. این دوره جدیدش که دست آقای عرب بود، پشمان عرب بود، یه شماره پروندهش کلا فرهادی بود، مصاحبه کرده بودم باش، بکنم 401 مهدی بود، من دیگه سرده ماشد آقاسون 401 اونم خیلی جالب بود، این مصاحبه خیلی جالبی بود با خود دکتر فرهادی و
هنوز ادامه داره آقا جد
شما
فهم آره، چون ببینید یه سری مسئله این ما یه مشکلی که داریم اینه که متفکرین و پژوهشگرا، متفکرین دانشمندان خودمون رو نمیتونیم به یک مدل و الگو تبدیل کنیم و بیایم بگیم که آقا مثلا اگر جلال آل احمد کار کرده رو من حالا برای آقای کرمی این کتاب کوزر رو مثال زدم، دوستانی که جامعه شناسی خوندن زندگی و اندیشه بزرگان جامعه شناسی که بوده 12 تا فکر کنم جامعه شناس رو از زندگی شخصیشون تا زندگی فکری و تولیدات نظریشون اونجا معرفی کرده. ما یه همچی چیزی توی ببینید کار شد به لحاظ در واقع آکادمیک تو جامعه ایرانی خیلی سطحش کاری باشه که سطحش پایین باشه ها، چون همه میخوان بحثای نظری و فلسفی انجام بدن و پرداختن به این کارها شاید مثلا بگن که آقا در سطح اصلا خیلی از ما نیست، ولی ما بالاخره الان شریعتی، جلال، نمیدونم مرتضی فرهادی، دکتر فیاض، عباسری که مثال زدم، بالاخره اینو نسل بعدی دانشجویانی که میان توی دانشگاه باید یه ارتباطی، یه تعلقی، یک شناختی نسبت به اینا داشته باشن یا نه. یعنی این فرهادی مثلا مال دوره همون دانشجویانی که اونجا بودن بوده و کتاباش هم که هست هر کی خواست بره بخونه، یا نه اون کسایی که خوندن باید بیان اینو به مدل تبدیل آره یکی از اون توسعه دادن و معرفی همین کاریه که ما می‌خوایم با خوندن این داستان انجام بدیم، که متأسفانه جلسات ما به نوعی شکل نگرفت. یعنی من همش منتظر بودم که من اگه بدونم که مثلا ما دو نفر می‌خوایم بخونیم، تکلیف مشخصه، از جلسه بعد من برای اون دو نفر برنامه‌ریزی می‌کنیم می‌خونیم. ولی اینکه بعضی دوستان میان بعضی دوستان نمیان، این یه ذره بی‌نظمی. نه نه، اگر واقعا دوستان، شاید مثلا یک کسی هستش که به این بحث علاقه نداره. الان بحث ما تقریبا تو این جلسه خیلی به حاشیه رفت، به خاطر اینکه هم بحث زمانی، هم به لحاظ اینکه آقا ما جلسه پیش مثلا حرف زدیم که اون حرفا رو زدیم که بیایم این حرف رو تو این جلسه ادامه بدیم، یا این حرفایی که الان بحثای مقدماتی که تو این جلسه مطرح کردیم برای اینه که ما جلسه بعد می‌خوایم وارد متن بشیم، متن رو بخونیم. خب نمیشه که من جلسه بعد دوباره بیام در واقع همین بس رو اینو آقای کرمی اگر دوستان
اسم کنم آخرش اونطوری هم شما دوست داری اونطوری نباشه، یعنی باید قناعتی به تعداد
رو نه نه مسئله من
من همین 3-4 نفر شاید همیشه بیام دنبال کنم بعد ببرم جلو آقا من نمیدونم.
ببین چون ما میخواییم متن بخونیم. ببین آقای
ببخشید ما الان 3-4 نفر سابقه مجازی داریم
قاهم میدونی دوستانی که مجازی هستن تقریبا نیستن، یعنی ما اکثر عملی واکنشی
آره.
خب یکی از چیزهایی که الان باید این دوستان به ما میگفتن همون اول سوال میکنن آقا چرا دارید این مطلب و مطرح میکنید، اهمیت فرادی چیه؟ هیچ ما هیچ سوالی در واقع نمیبینیم به خاطر اینکه انگار ارتباطی برقرار نمیشه. من برای من از هفته پیشم خب نه این آخه کلاس درسی نیست. ببینش آره دوستان اول اینکه ساعت کلاس بعد خب چاره ای نیست کاری ندارم، ولی تو این هوای آلوده و تو این فصل سرما اینو هممون از خونه اومدیم اینجا که یه چیز بخونیم. خب اگر تکراری، خب حتی اگه تکراریه باید بگید که آقا مثلا ما جلسات دیگری در مورد مثلا توسعه صحبت کردیم، شما در مورد توسعه صحبت نکن، مثلا در مورد تغییرزاده ما اصلا نمیخوایم صحبت بشه، بس با حاشیه میره. نکاتی بود که حالا به منم نمیگید با آقای کرمی بگید، آقای کرمی به من انتقال میدن که ما جلسه بعد دوستان من دیگه جلسه بعد بحث مقدماتی عبور میخوایم بکنیم. دو جلسه ما بحث فقط کلیات گفتیم به خاطر اینکه دوستان بیان برسن. اگر همین 4 نفر هستیم 5 نفر هستیم با دوستان مجازی که حالا من اصلا نمیشناسم و نمیبینمشون، آقای نعمتی رو فقط دیگه اینجا نمیبینمش، هست جلسه؟ آره خب همون دیگه، ما که تو جلسه ایم حواسمون پرت میشه. من مالکی بودم درست؟ دوستان ما صدای شما رو خیلی ضعیف و با آقای کرمی اگر شما و دوستان موافق هستید ما هفته بعد، چون فکر کنم اگه با متن محور بریم بهتره چون ما اون سخنرانی کنیم همه خوابشون ببره. ببین حالا ما دیگه سعی کردیم که پروبالشو بزنیم که فقط در مورد این صحبت کردیم که بالاخره تلاش کردیم نشون بدیم که اهمیت آقا مثلا مقاله کبوترخانه رو برای شما فرستاده. شما میگید آقا این اصلا شما که علوم اجتماعی خوندید یا شما دوستان دیگه که نمیدونم چی خوندن آخه این به چه درد ما میخوره؟ ما مثلا یه مقاله در مورد کبوترخانه بله ببین اون باز آره ما سعی کردیم تو این جلسه که اهمیت این فرم کار رو مشخص کنیم، حالا وارد محتواش هم میشیم. امیدوارم که از نظر من دیگه کافیه در مورد این ضرورت ها بحث کردن.
از خود فرادی هم
چیزی
گفتن؟
بله همین ببین ما این جلسه اون نکته‌ای که گفته شد به قول کور اصلی بحث، هسته اصلی بحث این بود که توی اون سنت روشنفکری ایرانی فرهادی چجوری یه دفعه میخواد که ببین فرهادی که میگن دوستان من نمیخوام فرهادی رو اینجا چیز کنم و... آره افراد دیگری هم بودن تو این سنت که آقا اومدن بیرون از این سنت، ولی فرهادی اصالت کارش، ماهیت کارش، حجم کارش، عمق کارش با ببین بعضی ها ممکنه تو بیان و توی بیانیه دادن و اینا توی معنادهی، ولی نرفتن توی جامعه ایرانی. مثلا آقای دکتر کچویان که یکی از این استادای اصلی ماست دیگه تو جبهه انقلاب، آقای کچویان که نرفتن در مورد فرهنگ ایرانی پژوهش کنن، ممکن است پژوهش دیگران استفاده کرده و خونده و اینا، ولی خودش نرفته میدان، کار میدانی به اون معنا انجام نده. چون یه مثلا نظریه پرداز و فیلسوفی هست. این که حالا از نظر فرهادی این مورد نقده که چه جوری فیلسوفانی و نظریه پردازانی ما داریم، چه منتقد فرهنگ ایرانی، چه موافق فرهنگ ایرانی، که نسبتی با میدان جامعه ایران ندارن. فرهادی حالا ما تو جلسات بعد میگیم یکی از مهمترین در واقع گزینش هاش تقدم میدان بر نظریه است و رو این به شدت تعصب داره و تو همه کاراش هم هست. یعنی مقاله کبوترخانه مقاله نظری نیست. الان این چیزایی که من دارم میگم یه ذره شاید مثلا تو ذهن شما بیاره که آره این با کیا داره میجنگه، ولی تو مقاله که شما احتمالا خوندید فقط توصیف بوده. برای همین همیشه که تو مقالات بعدی میبینید فرهادی همیشه میگه آقا نگاری به معنای نگارش و توصیف مقدمه بر شناسی به معنای مردم شناسی و جامعه شناسی و ایناست. چون شما باید از یه آقا از توصیف باید شروع کنید دیگه. این حرف فرهادی ها ممکنه به لحاظ روشی خیلی معارض داشته باشه، به لحاظ نظری خیلی معارض داشته باشه، ولی اون فرهادی ببین چون فرهادی یه دستاوردی داره، یه موفقیتایی داره. مثلا شما میگه آقا فلان فوتبالیست که مثلا مرد سال فوتبال جهان یا آسیا یا اروپا شده، اون چه جوری کار کرده؟ میگه آقا برنامه غذاییش چه جوری بوده، برنامه خوابش چه جوری بوده، نمیدونم تمریناتش چه جوری بوده. ما میگیم آقا این پژوهشگری که جزء پژوهشگران برجسته کشور ماست، اون داره اینجوری کار میکنه، نظرش اینه، میدان را بر نظریه مقدم دونسته، نظریه پردازی اونقدر پیشش ارج و قرب نداشته که کارهای میدانی و توصیف داشته. گفتم که نگاری را بر شناسی ترجیح داده. ما سعی کردیم که تو جلسه اینو بگیم اهمیت فرهادی رو که چیه در برابر اون سنت پیش از اون. داخل ایران ما یه سنتی داشتیم که دو تا گفتم، یک اون منور الفکرا مثل در واقع تغییرزاده بود که مثل ادبیاتش خوندیم خیلی مشخص شد، دومم کسایی مثل صادق هدایت و جمالزاده و اینا که مثال زدیم، یا آقا جمال خانساری که عقاید و نثار نوشته، اینها اومدن در مورد فرهنگ ایرانی یه کارایی کردن، ادیب بودن، فرهنگ عامیانه ایران سعی کردن ثبت و ضبط کنن. اما تو اون دیدگاه هم اگر نکوهش رو هم قبول نکنید که نکوهش بوده، ستایشی هم از فرهنگ ایرانی وجود نداشته. چی توش نگفته که ببینید فرهنگ ایرانی چه چیزی داره در مقابل مثلا غرب یا غیر غرب. اون سنت دیگه، اون سنت ادامه داشته. من تا امروز گفتم هیچ کار غیر مفید، من هیچ قطعا صادق هدایت، صادق هدایت ما دو تا صادق هدایت میتونیم داشته باشیم، یکی که حالا ما توی مقاله هفته پیش خوندیم که فراخوانی میده قبل از فرهادی، صادق هدایت فراخوانی میده که آقا مردم شناسان ایرانی باید به چه چیزی بپردازن، چه چیزی رو ثبت و ضبط کنن، ولی اون هم توی کتاب نیرنگستان چیزای دیگه یه جور دیگه، یعنی خودش هم به خودش پایبند نبوده. دو تا سنت رو گفتیم. ببین من میگم ببین سنت ها دوستا فقط اون کاری که ما باید انجام بدیم، ببین ما تو کلاسات درس اینا رو که همون اینا رو خوندیم، نیازی هم به این اسامی و اینا نداریم که آقا صادق هدایت کی گفته کتاب فلانی چیه. کاری که ما باید بکنیم اینه که آقا اون سنت چه شکلی پیدا کرده، چه تحولی پیدا کرده و امروز کجاست. و ببین شما باید اون لوکیشن و اون موقعیت رو درک کنید. ما الان کجاییم؟ ما که اومدیم تو این شب سرد زمستان اینجا نشستیم داریم می‌خوایم مقاله کسی رو بخونیم که حتی مثلا اسمش هم ممکن بود که یه سال پیش اصلا نشنیده بودیم. ما دنبال مثلا تفنن و اینا که نیستیم که، یه چون اینجا یه جنگ واقعیه. بابا یه کسی اومده وسط ببین همه کسایی که اومدن نسبتی با جامعه ایرانی در واقع برقرار کردن، چه امروز تو همین دانشکده علوم اجتماعی شما، دانشکده علوم اجتماعی این ور ما، به شدت طرد شدن، منزوی شدن، چون جریان اصلی جامعه شناسی ایران جریان غربیه، سنت اونه و این سنت بر میگرده. یعنی شما این سنت رو میتونید به تغییزاده متصل کنید. تغییزاده یه جوری حرف میزنه، میگم این سنت جدید، یعنی اون تغییزاده های جدید ممکنه تو مقاله علمی پژوهشی برای شما بنویسن، اینقدر خیلی چیز نباشه مثل تغییزاده که عیان بیاد اون حرفا رو بزنه که آقا اصلا من بدون ترس دارم میگم که آقا ما باید همه چیزو بدیم بره. هرچند ممکنه اون سنت باز داره، یعنی مثلا ادبیات مثل صادق زیبا کلام ما چگونه ما شدیم، آیا میتونیم نسبتی برقرار کنیم بین اون حرفا با همون حرفای تغییزاده یا نه؟ به نظر من که میشه. حالا قرار نیست ما در مورد همه اینجا صحبت کنیم، مثلا ما قرار نیست در مورد محمد فاضلی هم اینجا صحبت کنیم دیگه، اون دیگه به خود شما بستگی داره، شناختی که از جامعه علمی ایران و فضای علمی ایران دارید، که این حرفایی که ما یه نفر رو معرفی میکنیم، بقیهش رو شما باید خودتون برید کشف کنید. و شما یه نکته دیگه که در مورد این بس بگم اینه که آقا اگر من اصلا خودمو دارم میگم برم همون کارهایی که فرهادی انجام بده رو انجام بدم، کاری از چی بود؟ صدای انفجار بود. ارزشی نداره. شما باید فرهادی و امثال فرهادی و جلال و نمیدونم شریعتی و کسای دیگر رو بخونید که راه خودتون رو پیدا کنید. نمیدونم چقدر حالا بفهم. صدا بله بله بفرمایید آقای نعمتی بفرمایید.
من آره یه نکته اگر
بفرمایید.
شما خیلی خوب توضیح دادید.
سلامت باشید.
استفاده کردیم. یکی از مزیت امثال فرهادی هم این صرف میدان بر تئوری ترجیح ندادن بوده. یه بود چه این بوده؟ چون موقع یک کلان روایت هایی که تبدیل به بود شده بودن، امثال فرهادی میان بر علیه همون بود حرکت باید یه چیزایی بشن، یه چیزایی که با ذهنیت قبلی، با نگاه قبلی اصلا قابلیت دیدش بودن نداشتن. و دقیقا ما هم وظیفمون هم
بله ممنون. ببینید حالا ما تو جلسات بعدی در مورد فرهادی، ما الان ببینید اون نکاتی که من در مورد مثلا صادق هدایت یا تغییزاده یا کسای امثال هم گفتم، اونا هنوز ممکنه که تو ذهن خیلی از دوستان زنده نباشه، ولی موجهای بعدی روشنفکران در ایران ما در جلسات بعدی بهشون اشاره میکنیم، از پست مدرنا تا در واقع جامعه شناسان توسعه. انشاءالله در خدمت شما خواهیم بود آقای نعمتی. سلامت باشید. دوستان مجازی اگر سوالی بحثی مطرح هست، پیشنهادی، خب حالا دوستان که شما بفهمید.
مطالعات دانشگاهی و کارهای پژوهشی روی ما نمیتونیم به اون طرح جمهوری و طرح لازمانی و آبادی دنیا برسیم. باید بریم از سر میدان به برسیم، به طرح برسیم، به گزارش برسیم. با این نگاه کلام و ایده مرکزی دوران بود. از سر این دوره رفتیم یه سری سرفصل‌ها رو انتخاب کردیم. یکیش پژوهشگر خیشفرمان بوده، کسی بوده که خلاف جریان اصلی جامعهش، جریان علمی و جریان پژوهشی جامعهش، رفته تو میدان و دست روی چیزایی میذاره که نه همون موقعی که الان هم کسی هنوز بهشون نمیپردازه.
یعنی اون موقع پژوهشگر پروژه بگیر بودن؟
حالا ما صحبت میکنیم در مورد این ما ببین یه ادعایی علیه یه ادعایی رو ما داریم مطرح میکنیم علیه محققان و پژوهشگران ایرانی. خب شما الان ممکنه یه نفر از من یعنی این ایراد به من بگی که شما تقی‌زاده مثال زدی یا صادق هدایت مثال زدی، اینا که اصلا پژوهشگر دگرفرما برای کسی کار نمیکردن. ما جلوتر که میایم به مؤسسه تحقیقات اجتماعی برای همین مثال زدم، کسی بودن که بودجه دولتی میگرفتن پروژه انجام میدادن برای شهرداری تهران، برای سازمان آمار ایران، نمیدونم برای سازمان برنامه ریزی در کشور، برای وزارتخونه های مختلف کمک میکردن مثلا به اجرای اصلاحات ارضی در کشور پژوهشگران. و اونایی که تو اتفاقا ادعاش نمی بود که ما داریم کار میدانی انجام میدیم. خب ولی چرا نه تو خب تو اون ما نسبت
الان کارمند جمهوری اسلامی هست. فریدوس شما دو دادی فریدوس چای مشکان چند شده فریدوس کرده شده 500 میلیون پول هم بهش داده.
منظور اینه که شما پژوهشت رو ببین آقای فرهادی یا امثال فرهادی میتونستن هیچ کنون از این کاراشون نکنن، مثل هیئت علمی ها دیگه بیان درسشون رو بدن کلاساشون رو بیان. ما اون بعد پژوهشگری فرهادی رو داریم میگیم. آقا ده خدا نه استاد معین نه کسای دیگه اینا رو میتونستن دنبال این کارا نرن، عمرشون رو صرف این کار نکنن، مجبور نبودن. حالا اینکه چه انگیزه پشت این کار بوده ما جلسات بعدی صحبت میکنیم و متوجه میشیم. خود اون انگیزه زمین، ما الان داریم در مورد زمینه ها صحبت میکنیم، هنوز به اون انگیزه های شخصی اینا نرسیدیم که چه انگیزه ای بود، چه نیروی، چه قدرتی در یک پیرمرد 80 ساله. ببین الان من و شما که اینجا نشستیم یک ساعت صحبت کردیم، الان یک ساعت تقریبا خسته شدیم، چای و آب و نمیدونم فلان اینا کولر و یه آدم 80 ساله الان بهش زنگ بزنی داره کار میکنه و وقتش رو اللهم صل علی محمد و آل محمد. آره با همین قدرت داره کار میکنه. خب من تشکر میکنم دوستان، یه صلوات بفرست و جلسه رو تموم کنیم. اللهم صل علی محمد و آل محمد. آقای کرمی جلسه بعدی ما انشالله مقاله سنت به فراز سنت که این هم دو جلد کتاب به همین عنوان هست، هم یه مقاله طولانی. من سعی میکنم که اون ورژنه بزن دوستمونم بیاد. آه نه آره ورژن کم حجم اون مقاله رو، کم حجم به نظر حجم چیز نیست یعنی صفحات تعداد پای اونو بیاریم و به صورت عینی تری بحث خودمون رو پیش ببریم، روی مقاله و روی متن صحبت کنیم. و فقط یه خواهشی که از دوستان دارم اینه که واقعا اگر علاقه دارم و میان تو این جلسه متن حتما بخونن، یک دو اینکه توی بحث مشارکت داشته باشه. چون این جلسه ببین من استاد نیستم که بیام ارائه بدم یه من امروز هم اتفاقا خیلی مقاومت کردم در برابر اینکه پاورپوینت بیارم ارائه بدم. خب میتونستم بیارم پاورپوینت ارائه بدم فلان و اینا، ولی خواهشم اینه که یک مقاله رو بخونید، دو اینکه میخونید. چون ما ببین اینجا گعده است، کلاس نیست، حداقل این جلسه‌ای که ما داریم، مشارکت کنید توی بحث. اگر تو جلسات دیگه ای هم بحثایی هست میتونید نسبت‌ها رو پیدا کنید، بحث کنید. بعد قرار نیست من هم جواب سوالات شما رو بدم و یعنی من اینو همین الان بگم، من دارم یه مقدماتی رو با هم دیگه در واقع داریم پیش میبریم که دوستان دیگری که میان در مورد آقای فرهادی صحبت کنن دیگه اون مقدمات رو نگن. شما یه شناخت اجمالی از آقای فرهادی داشته باشید، بعد دیگه تو اون متنام بریم.
من فکر دوستان پاسخ این رو بگیرم، چون هنوز هم که هنوز من رو واقعا خیلی فرما میدونم با این که مثلا نظراتشون قبول ندارم، ولی اسم کنم که اون به این نسبت به حقیقت همه داشتن با اون پیشینه که شما میفرمایید تو ایران تجربی و اینها. واقعا چی میشه که یک نفر میاد اینطوری مثلا راجع به قضایی ها نگاه میکنه؟ این پروسه هم برای من جذابه که چی شده اون موقع که این آدم مثلا تولید میشه.
ببینید من یه نکته رو به شما بگم، اینو تو ذهنت بیرون ببر که کار به درد نخور تو بحثایی که ما داریم میکنیم نمیگیم کارهایی که به درد هیچی نمیخورن وجود نداره شاید. یعنی طرف اگه خاطرات خانوادگی خودش هم نوشته باشه یک زمینای اجتماعی از دوران خودش داره بهش. مثال من همیشه میزنم اسناد ساواک. اصلا ساواک مگه دایره تاریخ اجتماعی داشته یا ثبت مثلا چیز داشته؟ ولی شما گزارش‌های ساواک هم بخونید خب یک زمینه‌های اجتماعی یا فهم اجتماعی از اون دوران ساواک پیدا می‌کنید، دهه 40 50 پیدا می‌کنید. آقا آدم‌ها چه جوری زندگی می‌کردن، کجاها می‌رفتن، چه جوری ارتباط می‌گرفتن، مسافرت‌هاشون چه جوری بوده، خیلی چیزا شما در اسناد ساواک، در حالی که ساواک، بنابراین من وقتی که ما از پژوهشگر خویش‌فرما صحبت می‌کنیم به این معنی نیستش که دگرفرماها همه بی‌ارزشن، نه، دگرفرماها از نظر ما مسئله رو حل نکرده. وزارتخونه ها و نهادهای پژوهشی که تو وزارتخونه ها بوده و نمیدونم پژوهشگرها مسئله رو حل نکرده، در حالی که یک نفر مثل جلال آل احمد و شریعتی و نمیدونم مرتضی فرهادی و نمیدونم فلانی اومده اندازه 10 تا پژوهشگر تولید و کار داشته بی مزد و بی منت، اومده برای کتابش. آقا یه نفر مثل من میام مثلا اینجا صحبت میکنم، فایل صوتی رو میدم پیاده میسازم، 10 تا جلسه میشه کتاب. خب ولی یکی هستش که برای چاپ کتابی که رفته تحقیقات میدانی انجام داده 10 سال پشت در مدیر و رئیس و فلان پژوهشگاه و دانشگاه اینا مونده. خب این چه انگیزه ای داره؟ بابا طرف الان میگه که تو دانشگاه به روسری من گیر دادن، به رنگ موی من گیر دادن، به لباس من گیر دادن، از کل کشور میذاره میره. یه آدمی 40 سال 50 سال داره کار میکنه، تحقیر میشه، مسخرهش میکنه، همین همکار دانشگاهش، کسی که در روبروی کلاس در واقع اتاقش روبروی اتاق شماست داره شما رو مسخره میکنه، کتابات چاپ نمیشه، نمیدونم فلان فلان فلان، و تو این کشور میمونی پای یه چیزی. ما دنبال اونیم. ما میتونیم بریم چیزهای مختلفی رو پیدا کنیم. از نادر ابراهیمی گفته یکی از کسایی که واقعا جز ایران دوستان بوده، نمیدونم ایرج افشار، خیلی توی سنت آدم‌های زیادی هستن. ولی میگم ببین فرهادی، من اینو دوباره تکرار کنم، جلسه تمام کنیم، اصلا جلسه تمام شد، داریم دیگه صحبت‌های بیرون جلسه اینا هست. صلواتشو فرستادیم ما، اگر اللهم صل علی محمد و آل محمد.
دوستان جلسه تموم شد، الان گفتگوهای پسا جلسه است، اگه تمایل دارید میتونید باشید، اگه
هم نه ما تموم میکنید دیگه نماز و اینا بس. اما اون جایی که فرهاد
بله بله تموم شد.